kérni.
Murad Szaheb, te akkor az sem a Mondana Bosin. ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده عنوان کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها معاون دوم ریاست جمهوری میگوید اما افغان ها منتظر تحکیم صلح در کشورشان هستند. لوی سارن ولی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسا به سر محکمه خبر میدهد و پلیس هلند جستجوها را برای پیدا کردن یک مرد ترکی به اتهام ارتباط در حمله مسلحانه امروز در آن کشور آغاز کرده است. مشروع خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید صلح یک موضوع ملی و حیاتی است که همه افغانها منتظر تحکیم آن هستند. سرور دانش که امروز در یک نشست به مناسبت روز ملی خبرنگاران سخن میگفت از تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان برای پروسه صلح افغانستان ستایش کرد.
همه مردم افغانستان از پروسه‌ای که اکنون آغاز شده استقبال میکنیم و از کشورها و دولت‌های متحد افغانستان که برای برقراری صلح در افغانستان تلاش میکنند سپاسگزاریم و امیدواریم که واقعا هم هر چه زودتر شاهد خاتمه خشونت ها و جنگ ها در افغانستان باشیم.
معاون دوم ریاست جمهوری در حال از تلاش کشورها در روند صلح یادآوری کرده که برخی گزارشات در مورد جنجال های میان کابل و واشنگتن روی این روند نشر شدند. لوی سارن ولی افغانستان میگوید دوسیه قتل مهسا دختر 6 ساله باشنده کابل به زودی به استر محکمه فرستاده می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن ولی امروز به رادیو آزادی گفت در این قضیه عدالت تامین خواهد شد.
قضیه با قاطعیت و جدیت توام با عدالت و انصاف رسیدگی خواهد شد. تلاش می شود تا هرچی عاجل تحقیقات سارن ولی تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود تا مجازات را که محکمه به اینا لازم می بیند تعیین بکنه.
مهسا هفته پیش از کابل ربوده شد. جسد او را سه شنبه گذشته از منطقه 500 فامیلی پیدا کردند. پلیس کابل دو تن را به اتهام قتل او بازداشت کرده است. در دو متهم به جرمشان اعتراف کردند. رئیس جمهور غنی تعهد سپرده که عاملان قتل مهسا شدیداً مجازات خواهند شد. تیم کرکت افغانستان در بازی آزمایشی یا تست مچ 5 روزه در برابر آیرلند با تفاوت 7 ویکت برنده شد. این دور رقابت ها جمعه گذشته در دهرادون هند آغاز شده بود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این پیروزی برای افغانستان یک افتخار بزرگ است.
آیرلند و افغانستان یک جا عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را حاصل کردند. خوشبختان افغانستان که میزبان بازی بود با یک تفاوت بزرگ برنده شد و توانست ریکارد را در تاریخ ثبت کند.
افغانستان در سال 2018 عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را حاصل کرد و حالا می تواند در بازی های تست مچ اشتراک کند. اینجا رادیو آزادی است. حالا چند خبر از منطقه و جهان. پلیس هلند جستجوها را برای پیدا کردن یک مرد 37 ساله ترکی به ارتباط حمله امروز در شهر اوتریخت آغاز کرده است. به گفته پلیس در حمله توسط این مظنون یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که به اتهام حمله امروز در جستجوی مرد به نام گوکمن تانیس است که 37 سال عمر دارد و در ترکیه زاده شده. در حال حاضر پلیس تدابیر امنیتی را خیلی افزایش داده زیرا مظنون حمله تا هنوز فراری است. به گفته پلیس هلند شاید این حمله انگیزه تروریستی داشته باشد. پلیس شهر اوتریخت در توییتر نوشته که تیراندازی در داخل یک ترام رخ داده و هلیکوپترها برای کمک به ساحه رسیدند. مارک روت صدر اعظم هلند گفته که از رویداد امروز شدیداً نگران شده است. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا هرچی لعنت دارند بر امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بفرستند. حسن روحانی ظاهراً امروز تلاش کرد تا با این اظهاراتش جلب انتقادهایی را بگیرد که از سوی مردم به خاطر وضعیت بد اقتصادی در آن کشور مطرح می شود.
دنیا بدون کاری که آمریکا کرده علیه حکومت ایران نبوده، علیه فناوری هسته‌ای ایران نبوده، علیه سلامت مردم ایران بوده، علیه سلامت محیط زیست مردم بوده، علیه زندگی عادی مردم بوده.
ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از توافق هسته‌ای شش قدرت بزرگ جهان با ایران بیرون شد. به دنبال آن تحریم‌ها را بر تهران افزایش داد که گفته می‌شود اقتصاد ایران را شدیداً صدمه زده و شرایط کاروبار را در آن کشور با مشکلات بزرگ روبرو ساخته است. و رئیس جمهور روسیه امروز به منطقه کرمیا رسید. ولادیمیر پوتین به مناسبت پنجمین سال روز الحاق این جزیره به خاک روسیه وارد آنجا شده است. کیف و قدرت‌های غربی الحاق کرمیا را با روسیه غیر قانونی می‌دانند. این مسئله باعث شده که برخی از افراد و شرکت‌ها در روسیه با تحریم‌ها روبرو شوند. پوتین امروز در سواستپول و سنوروپول دو تاسیسات تولید برق را نیز افتتاح کرد. هر دو تاسیسات پارسال به صورت ابتدایی گشایش یافته بودند و امروز به صورت رسمی افتتاح و به فعالیت آغاز کردند. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده عنوان کرد.
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار تلخ و جای تاسف است که در یک سال گذشته حداقل تعداد 18 نفر خبرنگار ما در صحنه‌های مختلف جنگی و تروریستی جانهایشان را از دست می‌دهند.
روز ملی خبرنگار در هرات با راه اندازی نمایشگاه خبرنگاران خبرنگاران کشته شده تجلیل شد.
40 عکس از شهدای خبرنگار و همچنین خبرنگاران بین‌المللی که در حوادث مختلف افغانستان به قتل رسیدن در این نمایشگاه عکس‌های از اینا به نمایش گذاشته شده.
والی بادغیس میگوید ولسوالی بالامرغاب علارغم حملات شدید شورشان هنوز هم زیر تصرف نیروهای دولتی است.
نیروهای امنیتی ما تا آخر لحظه مقاومت کردن، درست است که در چیز جنگ تلفات ضایعات و خسارات میباشه، لحظه مقاومت و ولسوالی پیش ماست.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ترکیه و ایران امروز عملیات مشترک علیه جنگجویان حزب کارگران کردستان را آغاز کردند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده روی مسئولیت آنها تاکید کرد. سرور دانش روز دوشنبه در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگار در کابل گفت وضعیت جاری خشونت ها علیه خبرنگاران نگران کننده است. در این حال یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در 12 ماه گذشته 92 واقعه خشونت علیه خبرنگاران ثبت و راجستر شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در افغانستان از روز ملی خبرنگار در حال تدلیل می شود که واقعات قتل‌های هدفمند، اختطاف و خشونت‌ها علیه خبرنگاران رو به افزایش است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده روی مسئولیت خبرنگاران تاکید می کند. آقای دانش روز دوشنبه در نشست به مناسبت تدلیل از روز ملی خبرنگاران چنین گفت:
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار تلخ و جای تاسف است که در یک سال گذشته حداقل تعداد 18 نفر خبرنگار ما در صحنه‌های مختلف جنگی و تروریستی جانهایشان را از دست می‌دهند و امیدوارم همه ما با الهام از روز خبرنگار به وضعیت دشوار خبرنگاری و تأمین امنیت و مسئولیت و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت آزاد و مسئول خبرنگاران هم توجه کنیم.
در این حال یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در سال 1397 خورشیدی 92 واقعه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. این مرکز می گوید در این سال به دلیل خشونت های مختلف 18 خبرنگار و 2 کارمند رسانه ها کشته شدند. این گزارش نشان می دهد که در سال جاری قتل های هدفمند خبرنگاران هم بیشتر بوده است. در گزارش مرکز خبرنگاران همچنان گفته شده که 13 خبرنگار از سوی گروه داعش، 5 تن دیگرشان توسط گروه های مسلح غیر مسئول و 2 خبرنگار دیگر توسط طالبان کشته شدند. این در حال است که پیش از این فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان گفته بود که در سال 2018 میلادی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در اثر انفجار بمب‌ها، قتل‌های هدفمند و جنگ کشته شدند. در این حال تدامیچی یماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این زمینه میگوید:
آزادی رسانه ها و آزادی ظاهری حق اساسی یک جامعه صحتمند است. رسانه آزاد انعکاس دهنده رسمی همه حقوق و آزادی هاست. حمله به ژورنالیستان و کارمندان رسانه ای نه تنها یک عمل جنایتکارانه علیه افراد ملکی است، بلکه قطع کننده جریان معلومات درست است.
از سوی هم شماره خبرنگاران افغان ارقام ثبت شده در مرکز خبرنگاران را نگران کننده دانسته، اما میگویند میزان خشونت ها در مقایسه با ارقام ثبت شده بیشتر است. با آنکه از 15 سال گذشته بدین سو خبرنگاران افغان و رسانه ها از عدم مجازات عاملین خشونت ها رنج میبرند، اما آنان در راستای مبارزه با این فرهنگ متحد هستند. آنان میگویند 95% عاملین قتل خبرنگاران از مجازات معاف هستند. به گفته خبرنگاران، اگر عاملین خشونت علیه آنان مجازات نشوند، این مساله بالای روند کاری ژورنالیستان تاثیر بد جامعه‌گذارد.
در این حال نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که 3 ماه اول سال جاری میلادی برای خبرنگاران در افغانستان خونین بوده است. مجیب خلوتگر رئیس این اداره میگوید در کمتر از 3 ماه اول سال 2019 میلادی 20 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که 4 مورد قتل، 2 مورد جراحت و متباقی ضرب و شتم بوده است. همکارم آرش همایون با مجیب خلوتگر مسئول نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که این اداره و سایر نهادهای نظیر آن چه مساعدت‌هایی را با خانواده‌های خبرنگارانی که کشته شده‌اند انجام داده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
کاری که نهادهای حمایتی رسانه ها به شمول نی تا حال انجام داده است که زمینه سازی بکنه تا به صورت مستمر یا به صورت معاش تقاعد برای خبرنگارانی که جانشان از دست میدن، بر خانواده هایشان یک زمینه مساعدت مالی از طرف حکومت افغانستان انجام شود، کما این که برای دوستایی که جراحت برداشتن زمینه تداوی و ماهنگی با حکومت افغانستان به خاطر فرستادن اونا به بیرون از افغانستان یا ماهنگی صورت گرفته، در مورد کسایی که با خشونت مواجه شدن اونا را دادخواهی کردن و نهادها را کوشش کردن پاسخگو باشن به این زمینه.
آیا تلاش های شما در این زمینه کافی بوده؟ شما تلاش هایتان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که با توجه به سطح خشونت علیه روزنامه نگاران و تعدد قضایای خشونت علیه روزنامه نگاران، این تلاش ها نهایت کوشش شده، اما به وضعیت بسیار به صورت 100% پاسخگو نیست. ما هم و دیگر نهادها هم کوشش های نهایی خود را می کنیم تا وضعیت طور باشه که ما زمینه حمایت از تمام خبرنگارا را که دچار خشونت میشن داشته باشیم. از طرف دیگر حکومت افغانستان نیز باید به مسئولیتاش و تعهداتش در این زمینه عمل بکنه.
آیا در افغانستان یک سیستم دفاع حقوقی از خبرنگارا وجود دارد که در محاکم با ارائه وکیل مدافع از خبرنگارا کمک شود و از اونا دفاع صورت بگیره؟
با کمک دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، حدود 4 سال قبل یک زیر مجموعه در انجمن وکلای مدافع افغانستان ایجاد شد و در دفاتر ولایتی از این انجمن که اونا وکلای مدافع رسانه‌ای هستند و هر ازگاهی که نیاز باشد در محاکم از این وکلا استفاده کنند، کمایی که دفتر نهی وکیل مدافع و همچنان مشاور حقوقی داره که در هر مورد اگر رسانه‌ها دچار مشکل بودند تا حال استفاده شده و در آینده هم انشاءالله استفاده
می‌کنند. آقای خلوتگر، برخی مقامات و حکومت افغانستان خصوصا در ولایاتی کشور بالای خبرنگارا فشار وارد میکنند تا از انتقادشان خودداری کنند. نهاد شما در رفع فشارها چه کارهایی را انجام داده؟
آن کاری که انجام شده تا حالا نه از طریق کمیته مشترک رسانه ها و حکومت موارد بررسی کرده و هر مورد را بر نهاد مرتبطش گزارش داده و پیگیری کرده. در موارد ما شاهد معذرت خواهی مقامات و نهادها بودیم، اما یاد ما باشد که ما در کنار از این به اراده حکومت در زمینه پابند بودن به تعهدات ملی و بین المللیش در راستای آزادی بیان هستیم که متاسفانه در زمینه های ای اراده در درون حکومت افغانستان وجود ندارد.
شما تلاش های حکومت افغانستان در زمینه دسترسی به اطلاعات چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا تلاش های حکومت در این زمینه موفقانه و کافی بوده؟
یکی از مشکلات بسیار کلان رسانه های افغانستان امروزه در کنار امنیت و مشکلات اقتصادی مسئله دسترسی به اطلاعات است. هرچند ما شاهد توشه قانون دسترسی به اطلاعات و احکام رئیس جمهور در زمینه دسترسی به اطلاعات بودیم، اما ایجگاه ما شاهد تطبیق مورد نیاز قانون دسترسی به اطلاعات و تطبیق احکام رئیس جمهور در این راستا نبودیم. دسترسی به اطلاعات متاسفانه بیشترین محدودیتی که داره از طرف حکومت افغانستان داره، هرچند تلاش های به صورت فردی مثلا شخص رئیس جمهور یا شخص معاون رئیس جمهور یا رئیس اجراییه تلاش ها را انجام داده، اما در راستای اجرایی حکومت، در قدم های اجرایی حکومت متاسفانه ما هنوزم شاهد دسترسی سهل به اطلاعات نیست.
مجیب خلوتگر، مسئول نی یا مؤسسه حمایت رسانه‌های آزاد، با مناسبت روز ملی خبرنگار از مشکلات و تهدیدهایی که خبرنگاران به آن روبرو هستند معلومات داد. روز ملی خبرنگار در هرات هم تجلیل شد. نمایشگاه سه روزه عکس قربانیان آزادی بیان با مناسبت روز خبرنگار ملی در ولایت هرات راه اندازی شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که در این نمایشگاه 40 عکس خبرنگاران کشته شده در افغانستان به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر از شهر هرات گزارش میدهد.
40 عکس قاب شده از خبرنگارانی که در افغانستان جانهایشان را از دست دادند در نمایشگاه در هرات به نمایش گذاشته شده است. در حدود 30 عکس در این نمایشگاه از خبرنگاران افغان و عکس‌های دیگر از خبرنگاران خارجی است. این نمایشگاه سه روزه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به مناسبت بزرگداشت از 27 اوت روز ملی خبرنگار برگزار شده است. نور احمد کریمی، یک تن از مسئولان این ریاست، میگوید که با برپایی این نمایشگاه عکس خواستند تا یاد قربانیان خبرنگاران کشته شده در افغانستان را گرامی بدارند.
این نمایشگاه به مناسبت روز خبرنگار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شده و در این 40 عکس از شهدای خبرنگار و همچنین خبرنگاران بین‌المللی که در حوادث مختلف افغانستان به قتل رسیدند در این نمایشگاه عکس‌های از اینا به نمایش گذاشته شده.
بازدید کنندگان این نمایشگاه بیشتر خبرنگاران ولایت هرات هستند. این خبرنگاران از تهدیدات امنیتی بر جانهایشان نگران هستند و از حکومت می‌خواهند که افزون بر تامین امنیت تسهیلات لازم برای دسترسی به اطلاعات کلیدی را فراهم سازد. حسن حسینی، حسیب الله مستنصر و فریبا آرام ستن از خبرنگاران هرات.
بیشتر خبرنگاران در افغانستان متاسفانه مسئولیت شغلی ندارند، چیزی که دولت افغانستان مکلف میکنه تا اینکه مشکلات سازمانی خبرنگاران را حل بکنه. خبرنگاری که در سایه کار میکنن نیاز دارن تا اینکه بالاخره به حقوق از اونها بیشتر رسیدگی بشه.
تعهدات علیه خبرنگاران هر روزه افزایش پیدا میکنه و متاسفانه نه نهادهای مسئول و نه هم اداره مالی کدام اقدام عملی تا به حال انجام داده.
حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران این حق قرارداد تا به اطلاعات دسترسی داشته باشن، ولی برخی سر باز میزنن و هنوز هم به رقمی که باید بی قانون اجرا نشده در ادارهای دولتی.
نداشتن بیمه صحی و مسئولیت کاری از دیگر مشکلات خبرنگاران در افغانستان می باشد. دو هفته پیش حکومت افغانستان 27 اوت را به عنوان روز خبرنگاران تعیین کرد. این اقدام به خاطر سپاسگزاری از عملکرد خبرنگاران صورت گرفته است. مقام ها در اداره ملی هرات اطمینان می دهند که در راستای تامین امنیت و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات اقدامات جدی را روی دست گرفتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید که یک جاده در ولایت هرات به نام خبرنگاران مسمى شده است.
و یک جاده که جاده روشن سابق در شهر هرات بود به نام خبرنگار مسمى شد که امروز جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد و این مصوبه داشت و این انشاءالله امروز به تمام ادارات ابلاغ میشه و رسما رونمایی میشه.
نه یا ناده حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که در کمتر از 3 ماه 4 کارمند رسانه و 3 خبرنگار در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. 2018 خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. در این سال 16 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، عباد الله حنانزی، محرم دورانی و سباون کاکر در یک حمله تروریستی در کابل جان باختند. افزایش رسانه و آزادی بیان از جمله بزرگترین دستاوردهای حکومت افغانستان در 1.5 دهه گذشته تلقی می شود. نیاز است که حکومت افغانستان برای حفظ این دستاوردها تلاش همه جانبه را انجام دهد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
روز خبرنگار ملی در روز ملی خبرنگار در ولایت بغلان هم تجلیل شد. تقریبا 30 خبرنگار از مشکلات خود به والی و شاروال بغلان گفتند و مقامات هم خواسته های آنها را پذیرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رساند که طالبان بر ولسوالی بالامرغاب حملات گروهی را اندازی کرده و این ولسوالی بادغیس را تا لبه سقوط رسانیدند. از سوی دیگر ده ها نیروی امنیتی که در پوسته های امنیتی سرحدی با ترکمنستان وظیفه اجرا می کردند در نتیجه فشارهای جنگجویان طالبان داخل خاک کشور همسایه شدند. همزمان با این از اسارت تعداد از این نیروها نیز گزارش شده است. همکار مقیم نائب مصاحبه را با عبدالغفور ملکزی والی بادغیس انجام داده و نخست از وی وضعیت امنیتی در بالا مرغاب را پرسیده است. آقای ملکزی در پاسخ چنین میگوید:
شکی نیست که در بالا مرغاب یک مخالفین یک بزرگ تجمع کرده بودند، در هر واقعیت آمده بودند از بیرون و از پلان داشتند که بالا مرغاب سقوط بشه، که نیروهای امنیتی ما تا آخر لحظه مقاومت کردند. درست است که در چیز جنگ تلفات، ضایعات و خسارات میباشه، ولی تا آخر لحظه مقاومت
بله ولی سه امی فعلا مرکز ولسوالی در محاصره است. چی کردین شما به مقامات خبر دادین؟
بله مقامات خبر دارن. ما کماندوی ما رفتن، قوات نیروی ما رفته، اوی رفته. عملیات حالت تعرض ما بود. دو روز مکمل ما تعرضی حالت اجرا کردیم. نقاطی که از ما از دست رفته بود اما را پاس گرفتیم.
ولی سب سوالی است که شما ادعا میکنین یا شما میگین که اوج عملیات شده ما نقاط پاس گرفتیم، اما از خود منطقه گزارش های بر ما رسیده که ساختمان خود ولسوالی در دست نیروهاست. این دروغ است؟
با مسئولیت میگه برتن که دروغ است. ولسوالی مکمل ساحات که از دست رفته هنوز هم در عملیات هستن. دیگه منطقه تایبار بسات کم شده میرن و میرن تخلیه میکنن و فرار میکنن.
شما والی ولایت هستین، یعنی سرمی مردم شما ولایت میکنین یا والی هستین؟ غمی مردم چه رقم میخورین؟ این خواه یکی است که جنگ و درگیریس یا موفقیت از شما یا از طالبا، اما این مردمی که در بین از این ایجا وجود دارن یار چه رقم شما نجات میتین؟ یعنی ملکیار چطور نجات میتین؟
بله ما اگر ملکیار پروا نمیداشتیم ما مکمل طالبان را در دو روز ما ختم میکردیم، ولی ما متاسفانه مشکل ما به این است که ما عملیات نمیکنیم اجرات که ما خودشان از قریه از خانه استفاده میکردن. به این خاطر ما کوشش میکردیم که عقب نشینی کنیم، به این خاطر که بخاطر مردم عام، ولی که مردم از قریه برآمدن در قریه جاتی که شان نیستن و مناطق شان همو منطقه خود ما از پاک کردیم.
و شما از عملیات هم صحبت کردین، از پیشروی هم صحبت کردین، پس 150 عسکر چی گونه در او حالت یا به دشمن میپیونده و یا ای که خارج یعنی در سرحدات ترکمنستان میره؟ چرا؟
بله دا 15 نفر از ما شهید شدن، خود سربازان ما اروپی ما و دیگه از او هم از او طرف تلفاتشان هست اینجا بیشتر است. اما که خودشان که چاق است او از ما از این ولسوالی دور است، نیتی که در حد ترکمنستان است، در موجه ما چیزادشان زیاد زیادتر بود. از او خودشان سربازان روحای خودشان از محل هستن، از محلی هستن و ما امبرشان سبنه که تحکیم شدن یا چه شدن که ما کسایی که رفتن طرف ترکمنستان رفتن شان اقتدادشانه که امرایشان پیوستن دیگه او مردم خود از منطقه بودن که پیوستن امرایشان که
ولی سب تعدادشانه میفهمین که چی تعداد عسکر داخل خاک ترکمنستان شده و چی تعداد هم به طالبات تسلیم شده تخمینی گفته میتونین؟
ما 60 نفر بیشتر هم داخل ترکمنستان که شدن، ولی پس با هماهنگی دولت و کنسولگری زیر من داختیم، وزارت مطرم خارجه ما در جیران نفتیم و خدا حسیم جمهور با و در ترکمنستان صحبت کردن و بالاخره ما را با ما تسلیم کردن از بیشتر 60 نفر.
یعنی که والی سب این 60 نفر که شما میگین داخل خاک افغانستان پس شدن پس آمدن؟
بله پس آمدن با افغانستان تسلیم کردن.
چه وقت؟ نه گفت میتونیم
از ماش بعد دیروز ما می خواستم که نیاره هوای انتقال بکنم با ترکمنستان، گفتن ما به حساب همسایگی به حساب دوستی خودشان نشان دادن بس طریق ترغنده یا مجبوردن با افغانستان تسلیم کردن.
عبدالغفور ملکزای والی بادغیز درباره وضعیت امنیتی ولسوالی بالامرغاب معلومات داد. او میگوید این ولسوالی علارغم حملات شدید شورشیان زیر تصرف نیروهای دولتی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری شامگاهی رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. ترکیه و ایران امروز عملیات مشترک را بر ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان آغاز کردند. این نخستین بار است که مقامات ترکیه رسما انجام همچو عملیات را تایید می‌کنند. حکومت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان PKK را یک گروه تروریستی اعلان کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
ترکیه و ایران 18 مارچ عملیات مشترک را بر ضد جنگجویان حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK آغاز کردند. آژانس خبری رویترز از قول سلیمان سوئلو وزیر داخلی ترکیه گزارش داده که گفته است ما صبح امروز یک عملیات مشترک را همراه با ایران بر ضد جنگجویان حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK در سرحدات شرقی خود آغاز کردیم که نتایج آن بعداً اعلان خواهد شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اخیراً ترکیه از احتمال انجام عملیات مشترک با ایران بر ضد حزب کارگران کردستان یا PKK سخن گفته بود. اما این نخستین بار است که مقامات ترکیه رسماً همچو عملیات را تایید کردند. سلیمان سوئلو وزیر داخلی ترکیه نگفته است که این عملیات مشترک با ایران کدام پایگاه حزب کارگران کردستان یا PKK را هدف قرار داده است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گذشته گفته بود که مخفیگاه های این گروه را در عراق هدف قرار خواهد داد. اردوی ترکیه به طور منظم حملات هوایی را بر ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق انجام می دهد و عملیات های خاص را در داخل قلمرو کشور خود نیز بر ضد اعضای این گروه انجام داده است. نیروهای امنیتی ایران نیز بر ضد حزب حیات آزاد کردستان که با حزب کارگران کردستان یا PKK مرتبط است می جنگند. حزب کارگران کردستان یا PKK و حزب حیات آزاد کردستان هر دو در شمال عراق پایگاه دارند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حزب کارگران کردستان یا PKK از مدت 3.5 دهه به این سو بر ضد حکومت ترکیه و به خاطر آزادی منطقه کردستان می جنگد و در این اواخر خواستار خودمختاری بیشتر اقلیت کردهای این کشور شده است. در جریان این مدت در نتیجه جنگ ها بین اعضای این حزب و نیروهای امنیتی ترکیه هزاران تن کشته شدند. حکومت ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان یا PKK را یک گروه تروریستی اعلان کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.